والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين التراب مقدمه الفداء فهمت؟ بعد كده ده دقيقة بده اسم انت اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب و ذهب بعض الفقها بحثمون سر این بود که می شود به زنی که قصد ازدواج با اون رو دارید نگاه کرد یا نه. عرض شد که از بعض از روایات استفاده می شود که به وجه و معصم، از روایات دیگه که موثقه قیاس ابن ابراهیم بود می گفتن به محاسن می شود نگاه کرد. بعض از فقها هم قائل شدن به جواز نظر به جمیع بدن ما عدل عوره، تمسکن به اطلاق روایاتی مثل صحیح محمد ابن مسلم که حضرت می فرمودن که از امام باقر سوال کردن که میتواند به زنی که میخواهد ازدواج با او بکند نگاه بکند. حضرت فرمودن نعم، این نمایشتری ها به عقل ثمن، میخواهد اون را به گرانترین ثمنی بخرد. و انما استثنیت العورت للتسالم على عدم جواز النظر الیها، تسالم فقهی دارد که نسبت به عورت جواز نظر نیست، بنابراین نسبت به بقیه بدن. حالا بعضی احتیاط کردن من دون تلذذن گفتن باشه و گفتن که از کنم خدمت شما یه مثلا میشه یه پرده نازکی باشه اگه میخواد به خود بدن، مثلا رنگ بدن. یه موقع هم هست نه، میگه خب او برام مهم نیست دیگه، مثلا من حالا دستشو که دیدم برام مشخص رنگ بدن چجوریه، میخوام مثلا چاق و لاغرش ببینم، کیفیت اندام رو ببینم. خب اونجا یه لباسی که مثلا حالا لباس تنگتری باشه خانم بپوشه که بتونه مرد یک لحظه نگاه بکنه اندام بدن زن رو ببینه، ضرورت نداره که حتما به بدن نگاه بکنه. در صورتی که به لحاظ پوشاندن، پوشاندن اونجاهایی که بهش مفاتن بدن میگیم اونها واجبه، یعنی زن باید حجم بدنش هم بپوشانه. اینجوری نیستش که اگه یک لباس تنگی زن بپوشانه که حجم بدنش معلوم باشه فقط پوست بدن رو باید بپوشن، اینجوری نیست. علاوه بر او باید حجم بدن هم به وسیله لباس پوشانده بشود. ولی ممکنه نه، اونجا بگیم جواز وجود دارد که یک مردی نیاز نمیبینه که زنش رو اصلا به بدنش نگاه بکنه، میگه من میخوام حجم بدن رو ببینم، این مقدار هم یه لباس معمولی بدنش کنه همین مقدار هم کافیه. خب
خب
چی بگیریم؟
مهریه
چرا بگیریم؟ ظاهرش یه دیگه چیز دیگه ای نیست.
شاید
یکی مهریهش هم پایین باشه. اب نداره، ما فرض کردیم فرض متعارفه، میگن از اون طرف گفتن که او خیلی خوبه، بله. ولی فرض متعارفیه که میخواد
منظور اینه که شاید چون زیر باره همچین مثلا عبد و مثلا
نه او خیلی هم نیست، چون روایت بالا هم نکنید این نوا هوا مستام فا این یغزه امرون یکون، میفرمایند که مشتریه، میخواد یه چیزی بخره، اگه اتفاق بیفته امر. حداقل ظاهر عبارت همینه که از عقل ثمنی که استفاده میکنن تو ذهن عرف هم همینجور متبادر فقها همیشه در طول تاریخ همیس از عقل ثمن مهر رو استفاده کردن، هیچ کی استفاده نکرده به اون که حالا حتما میخواد زیر بار ازدواج بره، چون زیر بار ازدواج رفتن نه تنها دو طرفیه بلکه نسبت به زن به مراتب بیشتره، در صورتی که از اون طرف هیچ وقتم تعبیر نیاوردن. توجه داشته باشید که اگه اونجوری تعبیر کنین بعد از اون طرف بگید خب زن هم اگه به یک زن آمد گفتش که من میخوام یه مردی رو به بدنش نگاه بکنم، از اون طرف خیلی ها قائل به جواز نیستن، آره شیخ گفته ولی اصلا خدمت شما قائل به جواز نیستن، و بنابراین اگر اونجوری شما معنی بکنید بعد بگیم آقا این طرفینی هم هست. ولی متعارف از عقل ثمن اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که مرد میخواد در مقابلش مهری رو بپردازه، ولی زیر بار رفتن که مار زن که عقل ثمن بیشتره، که زن که بیشتر میخواد زیر بار بره، مرد میتونه نادی زن رو طلاق بده، زن که حق طلاق هم نداره. اگه بخواد اینجوری حساب بکنید که برعکس دیگه، زن داره عقل از ثمن رو میده. اگه زیر بار تعهد رفتن باشه که تعهد زن بیشتر از تعهد مردی روشنه، به خاطری که زن خیلی تعهداتش ممکنه بگیم خیلی در موارد بیشتر، علاوه بر اینکه مرد براش بالاخره جدایی و انتهای عقد ازدواج راحت تره دیگه نسبت به زن، چون حق طلاق رو به مرد دادن. و انما استثنیت العورت للتسلم على عدم جواز النظر الیها. خب مرحوم شیخ اعظم چی گفته؟ مرحوم شیخ اعظم قائل به اینه که اطلاق صحیح محمد ابن مسلم رو تخصیص میزنیم به صحیح هشام ابن سالم که اون روایت آمد گفت لا بأس به عین زرا الی وجهها و معاصمها. خب این روایت میگه که همه بدن رو میشود عین زرا الیها، حضرت میفرمان نعم، اولا اینظر و الیها بخوایم از این را اطلاقی که میخوایم بگیریم، اطلاق در سؤال راوی امام اگر میفرمودن که میتواند به بدن زن نگاه بکند، میگفتیم حضرت تخصیص نزدن. ولی وقتی راوی سؤال میکنه که میخواهد به بدن زن نگاه بکنه، ممکنه فرض متعارف رو نگاه میکنه. اینظر و الیها یعنی اون مقداری که در خواستگاری ها متعارفه بخوام به یه زن نگاه بکنیم، این اطلاق نداره که میخوام به تمام بدن این زن نگاه بکنم. معلوم نیست همچی اطلاقی روایت داشته باشه. خب و این نمستوسنی، خب پس بنابراین مرحوم شیخ چی گفته؟ مرحوم شیخ گفته اگر روایت صحیح محمد مسلم را ازش بخوایم اطلاق بگیریم، ما میگیم که صحیح هشام ابن سالم چیه؟ فشای ابن سالم تخصیصش میزنه، چون آمده از فقط وجه و معاصم رو اختصاص به ذکر داده. جوابش هم خیلی روشنه که مرحوم شیخ مگر لقب مفهوم داره؟ در روایت آمدن دو تا فرد رو بیان کردن، دو تا شیخ رو بیان کردن، اینکه نفع نمیکنه که به بقیه موارد نمیشود نگاه کرد. حضرت میفهمن به و شما احسن میشود نگاه کرد. اگر خدایی روایت بودیم بر اساس اون روایت مانعه میگفتیم فقط همین مقدار جایزه، ولی وقتی یک روایت مطلق دیگه داریم، خب توصیه در مقدار جواب میده، جواز میده. و دعوه شیخ الاعظم که ان تخصیص جواز نظر فی صحیحت الفضلا بالوجه والمعاصم، این فضلا و این بزرگواران یعنی هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان و حفص ابن البختری، این سه نفر وقتی آمدن روایت رو گفتن و در روایت اینها فقط وجه و معاصم نقل شده، پس بنابراین اختصاص میزنیم این روایت رو هم به همین. لا ید هر لهو وجهون الا اختصاص هما به جواز نظر، هیچ وجهی ندارد که وجه و معاصم رو در صحیح فضلا نقل کردن الا اینکه این دوتا جواز نظر داشته که امام همین دوتا رو نقل کردن، و الا میگفتن ساعدش هم میشه نگاه کرد، میگفتن شعرش هم میشه نگاه کرد. فیکون و ذالکه، پس بنابراین این روایت مقید اطلاق صحیحه ابن مسلم است که میگوید شما حق ندارید که دیگه مطلقا نمیشود گفت به همه بدن زن میشود نگاه کرد، فقط این دو مورد رو که چون جواز نظر بوده حضرت گفتن همین دو مورد رو میشه نگاه کرد. ولی مدفوعتون این حرف مرحوم شیخ یعنی تخصیصه اطلاق صحیحه ابن مسلم به صحیحه فضلا درست نیست. چرا؟ به ان تخصیص ذلک به ذکر لا یوجب صلاحیت حل تقیید غیرهی، اینه که فقط اون رو اختصاص به ذکر کردن این موجب نمیشود که بشود غیرش رو تقیید زد الا بناعن علا ثبوت المفهوم للقب، مگر بگیم لقب مفهوم دارد. حالا دیگه بحث مفهوم لقب رو فکر میکنم ما واردش نشیم، در اصول به تفصیل خواهید خون. ما در بحث مفهوم میگیم که مفهوم مواردی که دلالت بکنند بر سنخ حکمه، و ما همونجور که توضیح دادیم در مورد شرط دلالت میکنند که سنخ حکم منتفی شرط مفهوم دارد، ولی در مورد وصف گفتیم مفهوم فل جمله دارد، یعنی از بابی که میگن اکرم رجلا عادلا، اگر قرار بود همه غیر عادل ها هم وجوب اکرام داشته باشند قید عادل لغو میشد، میگیم پس معلوم میشه بعضی از رجل های غیر عادل وجوب اکرام ندارن، لذا با اکرام رجل مثلا متقی هیچ منافاتی ندارد، ولی با اطلاق اکرام تمام رجل های غیر عادل این یک منافات فی الجمله ای دارد، اینکه بخواد یه اطلاق عموم و شمولی همه افراد در بر بگیره. اینجا ما به چه تمسک کردیم؟ تو وصف، به خاطری که ذکر قید بدون اینکه هیچ تأثیری در مراد جدی مولا داشته باشد میشود لغو، پس فعل جمله باید یک دخلی داشته باشه. ولی در مواد لقب که اصلا دیگه لغویت هم وجود نداره، چون از ابتدا مولا آمده همین وصف رو بیان کرده، همین حس رو بیان کرده، چیزی نبوده که یک اینجوری نیست که یک موصوفی آورده باشد بعد صفت آورده باشه شما بگید ذکر صفت لغوه، از ابتدا گفته اکرم العلماء، این که دیگه اصلا هیچ لغویتی نداره. بس ابتداعا آمده دو تا از موارد جواز رو بیان کرده، گفته وجه و معصم رو میشه شما نگاه کرد، دلیل نداشته. چرا اینا رو ذکر کرده؟ حالا محل ابتلاش بوده اینا رو ذکر کرده، هیچ وجهی نداره که شما بخواید بگید مفهوم دارد کلام. و اما نظر المرء الی من ترید و زواج، علاوه بر این که اگه شما بگید وصفم هست بازم درسته، وصف مفهوم فعل جمله داره. چرا وجه و معصم رو گفتن؟ از بابی که به با عورت نمیشه نگاه کرد، خواستن اطلاقی نگن که بگن همه موارد رو ولی عورت رو میشه نگاه کرد. پس بنابراین اگر حتی مفهوم وصف هم داشت بازم به درد بحث ما نمیخورد، نمیتونست اطلاق رو تخصیص بزنه، چون همین که عورت خارج بشه دیگه از چیز خارج می شود، از لغویت خارج می شود. و اما نظر المرء الی من ترید و ازدواج بهی، خب آیا زن میتواند به کسی که میخواهد ازدواج بکند نگاه کند یا نه؟ شیخ اعظم که فقط وجه و معصم رو نسبت به زن اطلاع تخصیص داده بود، نسبت به مرد هم شیخ انصاری همین رو میگه. یعنی میگه زن وقتی میخواهد به مردی که میخواهد ازدواج کند میتواند به وجه و معصمش نگاه بکنه. چرا؟ میگن به خاطر که تعلیلی که در این بر آمده در اون برم هست. وقتی زن میخواهد عقلا مرد میخواهد عقل از سمن رو بده، خب از اون طرف زن هم میخواهد عقل المسمن رو بفروشد، پس بنابراین باید نگاه به مرد بکند. جوابش اینه که در مقابل مهری که میده، مرد رو که وقتی شما به یک کسی میخواهید، یک مرد که میخواد ثمن زیادی بده و زن میخواد خودشو در مقابل ثمن قرار بده، لازم نیست که در مقابلش به مرد نگاه کنه، لازمه که در مقابلش به ثمنی که میخواد بگیره در معامله نگاه کنه. اگر نهایتش میبینه براش خوب نیست، خب مهر بیشتر انتخاب بکنه، به مهر کم رضایت نده. این دلیل ندارد که شما جواز داشته باشید که بگید در مقابلش میتواند به مرد نگاه بکند. و اما نظر المرأه الا من تريد الزواج به فقد اختار الشيخ العظم جوازه. چرا؟ میگه لانه اذا جاز نظر الرجل الا من يريد الزواج به حال انه يبذل عقل الثمن. وقتی که جایز است مرد به زن نگاه بکند چون گرانترین ثمن را میپردازد، فيجوز نظر المرأه الیه بالاولى لانها تبذل عقل المسمن، چون زن دارد گرانترین متاع را در مقابلش به مرد میپردازد. خصوصا یک وجه اولویت اینجا مرحوم شیخ ذکر میکنه، خصوصا و ان به امکان رجل التخلص به طلاق به خلاف المرأه فانها لا تتمکن من ذلك. مرد اگر نخواهد و ازدواج راضی نباشد میتواند طلاق بده، ولی زن دیگه بعدش نمیتواند طلاق بدهد. و فیه ان بذلها لعقل المسمن یقتضی جواز معرفتها بالثمن. اینی که زن میخواهد عقل المسمن رو در اختیار مرد بگذارد، یعنی باید ثمن رو به خوبی بشناسد. و هو المهر لا بالزوج، مرد که در مقابلش نیست، ثمن اون مهر ثمنی که در مقابل قرار دادن مهر بوده، ثمن خود مرد که نیستش که بگه آقا باید مرد رو حتما خوب نگاه بکنیم. فانه ليس هو الثمن للبز المبذول، سم در مقابل و ثمن اون بهره جنسی که زن به مرد بذل میکند، ثمن این که خود مهر است، ثمن که خود مرد نیست. مرد که خودشو در مقابل زن خودشو در اختیار نمیگذارد، بلکه در مقابل مهر رو میخواهد بدهد. پس بنابراین زن اگر میخواهد و رضایت ندارد و شک دارد، باید به مثبت نگاه کنه. علاوه بر اینکه عرض شد خدمتتون که اصلا فرض ورودی روایت استدلال مرحوم شیخ و جواب آقای ایروانی هم ورود دخول بسیار خوبی نیست. علتش همین که با خاطری که عرض کردیم که ما از ادله استفاده کردیم که زن به اون میزانی که متعارف است که مرد ها لباس خودشون نمی پوشونن میتونه نگاه بکنه، و اکثر مردها هم لباسشون یک جوری که هم کاملا اندام بدنشون مشخصه، لاغری و چاقشون مشخصه، رنگ پوستشون و دستاشون و صورتشون و قیافشون و میزان موشون و کچل مو داره، صورتش عرض کنم قیافش چه جوریه، ریشاش خوبه خوب نیست، چه مشکلی تو صورتش هست، تو گردنش چیز مشکلی هست، همه اینا کاملا معلومه. میشه یه مردی پیس باشه ولی زن بخواد باهاش ازدواج کنه پیسیش نفهمه؟ پیسی اول تو صورت و دست ظاهر میشه. میشه پنهان کرد یه مردی؟ خب هیچ کسی که وقتی میره تو مجلس خواستگاری که دستکش دستش نمیکنه و چفیه ببنده، فقط چشماش بیرون میشه بره مجلس خواستگاری. القاعده خانم‌ها همه مرد رو مقداری که نیاز است به میزانی که باید بپسندن عموما میپسندن، مگر یه بچه خاصی درش باشه. ولی مردها از اون طرف نه میره خواستگاری، نه چاق و لاغری زن رو میفهمه، نه رنگ پوستش رو میفهمه، نه زیبایی و غیر زیباییش رو میفهمه، هیچ چیز ممکنه متوجه نشه. پس برای اصلا این فرض ورود دخولی که میگیم، این ما رو اون فرض بود، مخصوصا برابر مایی که اومدیم گفتیم نسبت به زن احتیاط بر اینه که به وجه و کفین هم نگاه نکنه. حالا کسی که حتی به طور متعارف به وجه و کفین زن نمیتونه نگاه بکنه، خب یکی عزیزن هیچی متوجه نمیشه. میگه بابا حداقل شما به وجه و کفینش نگاه کن که متوجه میشی با کی داری ازدواج میکنی. ولی خانوما گفتیم از اون طرف جایز، و خب جایز نگاه میکنن و نظر اصلا فرض، اصلا ورود روایات بر اساس این فرض وارد شده. اصلا فرض روایات فرضی بر این نیستش که زن سرشی وسط داره کلاهی میره و زد نسبت بهش جهالتیه. اگه همچین فرضی بود توی روایتی هم سوال میشد. اصلا فرضی که نسبت به زنها تو این جور موارد به طور متعارف جهالت تصور نداره. زنها اون مقداری که باید ببینن و بپسندن به طور متعارف میپسندن. مثال خلاف خلاف خیلی تو ذهن عادت مون. شما هر جوری مرد عموما هر جور لباس 99% مرتق با کچوال میرن خواستگاری، خب کاملا بدنش رو پیرن و شلوار میرن، همه چیز مشخصه، چاقیش مشخصه، لاغرش مشخصه، رنگ پوش مشخصه، عیب پوستی داشته باشه تو دست و صورت مشخص میشه مشخصه، اون چیزی که مشخص نیست مرد هاست. الان خارجه هم همینجوری ببینیم، ما هیچ وقت ازدواج روش ندیدیم که ازدواج تموم شد بعد خانم میگه من مرد رو ندیده بودم یا اصلا برام قیافش مورد چیز مجهول بود، ولی ما ده ها مورد دیدیم که مردها رفتن ازدواج کردن بعد میگن اصلا خانم رو ندیدیم. پس بنابراین اصلا روایت تو این فرضه، تو این فرضی که هم متعارف ایه که مردها کمتر میبینن و هم ادله شرعی دست مردها رو بیشتر از زنها بسته، یعنی مردها به بچه و کفین هم نمیشه، نهایتش به بچه و کفین میشه نگاه کنن، نسبت به محاسن نمیشه، ولی عموم آنچه که محاسن مردها دیده میشه غالبا معلومه. حتی مثلا اگه یک زنی دوست داره بفهمی که همسرش مثلا میخواد به لحاظ اندام مثلا اندام درشتی داشته باشه، زیبای اندام داشته باشه، بر و بازوی داشته باشه، به طور متعارف هر مردی لباس معمولی هم بپوشه معلوم میشه که بالاخره بازو دارد یا لاغر بازو ندارد، ولی خانوما که غالبا اینجوری نیستش که چادر میپوشن، زیر چادر از کجا معلوم میشه که لاغرن یا چاقن. پس بنابراین اصلا فرض ورود روایت این فرض اینجوری نیست به روایت وارد شدن، اصلا تو این فضا روایت ناظر شده. و اما جواز و نظر الی غیر المسلمه، اما اینکه می توانیم به غیر مسلمان نگاه بکنیم، فلموثقت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت لنساء اهل الذمه اینظر الی شعورهن و ایدیهن. حضرت میفرماین که اصلا این فضای روایت، حالا ما روایت حجاب هم اصلا نیاوردیم که عرض کردیم که از خیلی از این روایت ها استفاده میشود که این که زن باید حجاب رو رعایت کنه از باب احترامه، و الا عرض کردیم که کنیزها رو بعضیا مجبور میکردن که میگفتن میتونه نپوشونه، اگه میدن یک کنیزی یا اهل ذمه موشه پوشونده نهشون میکردن، میگفتن صلاتتون رو باز بکنید، شما که مثلا مخزن نسبت به کنیزها میگفتن که شما آزاد نیستین، چرا موهاتون رو میپوشیدید، شما که آزاد نیستید، حق ندارید هاتونو بپوشونید، شما عمه‌اید. پس بنابراین فضای احترام به زن بوده. حالا حضرت میفرماین که زنهای اهل ذمه احترام ندارن، چرا حضرت اهل ذمه رو نام بردن؟ چون مشخص بوده که کفار احترامی ندارن که به خاطر احترامشون به موهاشون نگاه نکنیم، چون عرض کردم اینجا فرض لذت جوی و کامجوی نیست، فرضی که نظر بدون شهوته، میگن این نظر بدون شهوت رو نسبت به کفار که احترامی ندارن که به خاطر احترامشون بگن شما چشمتون رو بپوشونید بهشون نگاه نکنید، میماند زنهای اهل ذمه ای که احتمال میدادن به خاطری که زن اهل ذمه وقتی ذمه میدن یه امتیازاتی رو تو جامعه اسلامی برخوردار میشن، حفظ جانشون بر جامعه اسلامی واجب میشود، رعایت مالشون و بقیه اون مواردی که خیلی از اون احتراماتی که برای کفار نیست وقتی کافر ذمه میده میشه مثل شهروند جامعه اسلامی، باید مردم احترامش رو نگه دارن. حالا ممکن بود این سوال پیش بیاد که خب پس این کفاری که ذمه میپردازن به خاطر پرداختن جزیه، این اهل ذمه که جزیه میپردازن به خاطر پرداختن جزیه احترام اینجوری هم براشون قائل بشیم که دیگه به زناشون هم نگاه نکنیم. حضرت میفرماید نه، پرداخت جزیه چنین حرمتی براشون نمیاره، دیگه لازم نیستش که شما، یعنی احترامی نداره که به موهاشون نگاه نکنید، فضا همچنین فضایی بوده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احترامی برای نساء اهل ذمه نیست که به موهاشون و دستهاشون نگاه بکنید، یعنی به شعرشون و به دستها نکنید، وجه هم نیست شعره. پس بنابراین این خانوم هایی که تو جامعه اسلامی هم هستن ولی اهل ذمه اگر اینا حساب بشن، مثل همین شهروندای همین کشور خودمون که مسلمون نیستن، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، اینها حالا یه جای موشون هم بیرون بود، نگاه کردن به موهاشون اشکال ندارد به خاطر که اینا مسلمان نیستن و احترامی هم ندارن. و تقید و به نساء اهل ذمه لا خصوصیت له، اینکه حضرت اهل ذمه رو گفتن اختصاصی ندارد، مطلق کفار رو در بر میگیرد، بل یجوز النظر الی مطلق غیر المسلمه، فان تخصیص نساء اهل ذمه به ذکر، این که نساء اهل ذمه رو اختصاص به ذکر دادن، هو من باب دفع توهم ان عقد الزمام یمنحن نحوا من الاحترام، از باب اینه که حضرت این قضیه رو دفع بکنن که کسی توهم نکنه که با اینها عقد ذمه می‌بندیم اینا جزیه میدن، یک نحوه از احترام به اینها بخشیده میشود، نخیر اینها با جزیه دادن هیچ احترامی رو برخوردار نمیشوند. میگم دیگه خیلی ها نحوه میکردن، توی تاریخ داریم که عمر با چیز میزد با همین شلاق،
میگم دیگه که نماز میخونه با من امام علی میگه من تو دارم.
خب دیگه حالا بالاخره میخوام بگم بالاخره این فضا اگرم حداقل است نمیشه گفت فضا همش دروغه. حالا درسته غلطش یه بحثیه، بالاخره فضای حاکم اون زمان اینجوری بوده. حالا شما که میگید مسئله اینجوری نیست، بر زن کنیز مسلمان قطعا اینه که بر کنیز پوشاندن موش واجب نیست، این فتوای همه است. بر کنیز مسلمان پوشاندن مو واجب نیست، این که شاید الانم کسی خلاف دلیل نداشته باشه، من نمیدونم اختلافی باشه، میگم پوشوندنش واجب نیست، اصلا بحث دارم که اختلافی نیست، کنیز پوشوندنش اصلا پوشاندنمون مال زن حره. من بعضی وقتا میگم اگر اینها توی یه مقدار اینها رو تحمیل کنیم برای خانوما، که آقا تو اگر میخوای بشی اسلام این که بهت میگه واجبه محدودیتی درست نکرده، تو اگر کنیز بودی اصلا لازم نبود موتو بپوشونی، این از باب احترام حریتی که میگن تو میتونی موتو بپوشونی. اصلا این فضایی که اصلا نمیذاشتن کنیزا، میگفتن موهاتونو باز بذارید که معلوم بشه شما تو جامعه کنیزید، با زنهای مسلمان با هم دیگه، با زنهای حره. زن کنیز مسلمان تا حر نشه لازم نیست موشه بپوشونه. میگم حتی از اون طرف بوده، بعضی برای که حر و کنیز هم دیگه قاطی نشن میگم من میکردن. حالا اون کار من ایشون درست بوده یا درست بوده من کار ندارم، اینکه اصلا این فرض درسته اصلا نمیخوام این رو بررسی کنم، ولی این یه واقعیت تاریخی بوده که برایشون واجب نبوده که هیچی، حتی چون یک نحوه احترام و ارزش بوده نمیذاشتن کنیزه برای خودشون یه ارزش قائل بشن، میگفتن چرا شما موهاتونو میپوشونید، موهاتونو باز بکنید، این احترام زن مسلمانه. یعنی یک شاخصه‌ای بوده در جامعه اسلامی پوشاندن مو، که این مار زن مسلمان بوده. حالا که الان فضا برعکس شده، بخاطر ما اینها رو باز نمیکنیم. الا انه به قطع نظر عن ذلک يمكن التمسك باطلاق حتی عباد ابن صحیب، میگه که سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهوا لا ينتهون. این روایت خیلی روایت خوبیه، یه مقدار بررسیش بکنیم، یعنی توی به لحاظ عملی جزء روایاتی که برای ما بسیار کارگشاست، ولی ما که اومدیم گفتیم نسبت به زنهایی که عرض کنم نسبت به اجنبیه به وجه و کفینم نمیشه نگاه کرد، این روایت توسعه‌ای در مقام قائل میشه، این نسبت به اونهایی که خودشون بناشون برای اینکه حجاب خودشون رو رعایت بکنن، اگه یه سری زنایی ان که نسبت به حجاب لاابالین، اینها در واقع یه جور در حکم کفارن که نگاه کردن به موهاشون و نسبت به صورتشون و وجهشون اینها اون مقداری که نمیپوشونن اشکالی ندارد. خب میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمایند که لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه. این روایت چند جور در کتب اربعه ما نقل شده، حالا من به اینکه هر کسی چه جوری نقل کرده کار ندارم، فقط اختلاف نقلا رو فی الجمله میگم. در بعضی از روایات نقل شده که الى رؤوس اهل تهامه، در بعضی نقل شده که الى شعور نساء اهل تهامه، به موی زنان اهل تهامه، بعضی ها میگن به سر اهل تهامه. پس این یه تفاوت در روایاتی که حالا به لحاظ معنایی خیلی تفاوت رو ایجاد نمیکنه، چون به سر هم که میگیم مراد از سر مکشوفه است که همون مو میشه، احتمالا شعور نساء یا نقل به معنای از رؤوس یا رؤوس نقل به معنای شعور نساء. خب اهل تهامه، تهامه یه مکانی در حجاز، همین بین عرض کنم خدمت شما مکه و یه طرف یمن و اینها رو، اونجاها رو میگن تهامه، که حالا بیشتر اینجا زنایی بودن که اینها بیابانگرد بودن، یعنی که حالا روستایی نداشتن، زنایی بودن که بیابانگرد بودن، اینا همه یک سره دنبال شتر و بز و چراند عرض کنم خدمت شما شیر دوشیدن، و همین زنایی که تو روستا الان هم همینجا زندگی میکنن، دیگه انقدر حواشی زندگی اینها رو در بر میگیره که اصلا خیلی به فکر دیگه حالا موشون رو بپوشن و رعایت حجاب بکنن و دستاشونو بپوشن. اگه یه جورایی ما بخوایم الان مثال بزنیم، خیلی شما شمال اگر رفته باشید که خیلی فراوان، حتی تو کتابای درسی هم یه بار عکس انداخته بودن که خب خانوما میخوان برن تو شالیزار کار کنن، خب باید عرض کنم که جوراب ساق بلند که نمیشه برن تو شالیزار، پاچه‌هاشونو تو بالای زانو میزنن بالا و همه میرن تو شالیزار، زن اومد کنار هم دیگه، موهاشونو پوشوندن ها، دستا تا آرنج بالای پاچه‌ها هم تا بالای زانو میزنن و میرن تو شالیزار، اصلا نمیشه اونجا با شلوار برن، همه همجوری پالخ میرن تو شالیزار شروع میکنن شالی اینا رو توی زمین شالی میکنن. خب این خیلی تو فضاشون متعارفه، همین الان هم همینجوری متعارفه. خب حالا شما رفتی تو منطقه، حالا تبلیغ یکی داره کار میکنه، اینا همه هم همینجوریه، همون پاچه‌های بالاده بلند چند تا تو خونه میان که برن پاهاشونو بشورن، همینجوری پاهاشون تا جای زانو ساقاش پاهاشون معلومه. خب این فضا وقتی همچی فضاییه که اینا اصلا فضای زندگیشون میگه هر چی هم بگه گوش نمیکنن. یا والاعراب، اعراب مراد بادیه نشین هاست، و اهل سواد، اهل سواد رو بهشون میگن اونایی که دهنشینن، یعنی اون جای دههای سرسبز، سواد که کلا میگن به منطقه هایی که خیلی توش سبزی باشه، که از دور منطقه که همش سرسبز باشه به سیاهی میزنه بهش میگن سواد. سواد یعنی آبادی نشین، دهنشین، اهل سواد. در یه روایت دیگه احمده میگه اهل البوادی من اهل ذمه، بوادی یعنی همین بادیه، یعنی بیابون ها. احتمال زیاد این بوده که یه اهل بوادی رو آقای زنجانی میفرماین، آقا موسی شعبدی زنجانی ایشون میفرماین ظاهرا این اهل سواد، اهل سواد بوده، این کم کم سین به سین کشیده بوده به ب کم کم تصحیف شده، شده اهل البواد. و چون اهل البواد هم یک عبارتی بوده که اصلا معنوس نبوده، مستنسخین بعدی تبلیغ کردن به اهل البوادی، اهل بادیه، ولی ظاهرا درستش همین اهل سواده، چون دیگه اهل بادیه رو تو اونجا والاعراب گفته بودن، اعراب یعنی بادیه نشین دیگه، در مقابلش میخوان روستانشین رو بگن، بادیه نشین یعنی اون کسایی هستن که تو بیابون ها میگردن جای ثابتی ندارن، اهل سواد اینا که تو روستاها جای ثابتی دارن. ولی علوج که علوج به معنای کفاره در عبارات از حضرت امیر علیه السلام که میگن مردم سه دسته، یعنی اونجا هم علوج به معنای کفار آمده است، جمع علج به معنای کافر است. لأنهم حضرت تعلیلی میارن که این تعلیلش خیلی به درد ما میخوره، حضرت میگن به اینها، به موهاشون میشه نگاه کرد، به موهای زنانشون، چرا؟ لأنهم اذا نهوا لا ینتهون، به خاطر که زمانی که نهی میشوند منتهی نمیشوند، ترک نمیکنن، کار رو به پایان نمیبرن، اینجوری نیستش که حجابشون رو رعایت کنن، هر چی میگه اثر نداره نسبت به اونایی که هر چی میگه اثر نداره. خب بنابراین اذا نهوا لا ینتهون، نگاه کردن به اینها اشکال نداره. برای ما اکثر ایناش مواردش خیلی مورد ابتلا نیست، برای ما مورد ابتلا این خانومایی که حجابشون رو تو جامعه رعایت نمی‌کنن، فرض به حد رسیده که نسبت به امر معروف و نهی از منکر هم لاابالی شدن. شما اگه نهایتش خیلی مثلا شما رو ببینید یا آخوندی هم هست تو خیابون یه چیزی بگه و بترسن، یه لحظه هم یه ذره سرش میشه جلوتر، یه قدم میره جلوتر، بیشتر هم سرش باز می‌کنه. پس برای اینا کسایی هستن که دیگه نسبت به امر و نهی ماها لاابالی شدن. حالا ممکنه یه جایی به خاطر ترس یه چند لحظه ای، ولی اینا زمانی که نهیشون میکنی یه جوری نیستش که مسئله رو بدونن، یه موقع یه عده‌ای هستن مسئله رو نمیدونن، وقتی برشون توضیح میدی انجام میدن، یه عده‌ای نه لاوالی نسبت به امور دینی، نسبت به خیلی از خانمایی که امروز تو جامعه بد حجاب هم هستن، اینا رو خب وقتی برشون تذکرام میدی قبول نمیکنن و گوش نمیکنن، لذا در این موارد اشکالی ندارد. اطلاق دلیل نسبت به خانم های بد حجاب امروز هم یعنی عموم تعلیل شامل اینهایی هم میشود، لانهم اذا نهول انتهون. پس بنابراین خب میشود به اهل ذمه رو به این روایت هم بهشون تمسک کرد و کل کفار هم بهشون تمسک کرد و شیعه هایی هم که نسبت به همچی خصوصیتی دارن، اهل بادی هن، روستایی هن، مطلب رو گوش نمی کنن، نمی فهمن، مثلا فرهنگشون یک فرهنگی همینجور عادت کردن و بزرگ شدن تو بعضی از مثلا همین مناطقی که حالا نمیخوام حالا زبط میشه اسم ببرم، اینجوریه که اینا مثلا عادت دارن که مثلا اصلا برادر شوهر رو مثل محرم میدونن یا زنداداش رو مثل محرم میدونن، یعنی همجور سر یه سفره نشستن دست به هم دیگه میدن، همجور مثل خواهر برادر، اصلا انگار نه انگار، ممکنه نسبت به دختر خاله و پسر خاله یه حرمتی احترام و نگه دارن، ولی اصلا نسبت به برادر زن و نسبت به عرض کنم خدمت شما برادر شوهر و نسبت به زن برادر، اینا با هم دیگه اصلا خیلی ارتباطشون طبیعی، ممکنه با هم دیگه مثل خواهر برادر که ممکنه با هم دیگه شوخی بکنن، دست به هم دیگه بدن، اینا هم همینجوری خیلی طبیعیه، جلو هم دیگه رو نمیگیرن، هر چی هم تو اون مسائل میره قبول نمیکنن، بخاطر از بچگی همینجوری بزرگ شدن، اصلا تو این فضا بزرگ شدن، لذا هر چی هم نهیشون میکنی اینها تأثیری براشون نداره، نسبت به اینا اشکال نداره. و اما اعتبار عدم تلذذ، خب نکته ای که اینجا هست اونم خیلی مهمه، اینه که ما از روایات که نگاه میکنیم روایت اطلاق داره، میگه لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل التهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهوا لا ينتهون، اطلاق داره، چه ما قصد تلذذ باشه چه در مقام قصد تلذذ و ریبی در مقام وجود نداشته باشد. پس بر این روایت اطلاق داره، اگر ما باشیم و روایت نسبت به کفار هم با قصد ریبه میشود نگاه کرد، هم بدون قصد ریبه، هر دو تاش جایزه، ولی میفرمایند تسالم فقهی وجود داره که نسبت به کفار هم با قصره ای به نمیشود نگاه کرد. و اما اعتبار و عدم تلذذ به نظر فلتسالم الفقهی علیه، این که نمیشود نظر مع تلذذ نسبت به کفار و عرض کنم خدمت شما غیر مسلمون ها و یا اینهایی که اذان و هلاینده هون داشت به خاطر تسالم فقهیه، و لولا اگر نبود تسالم فقهی کان مقتضی الاطلاق الجواز و مطلقا، مقتضی اطلاق بود که به اینها به قصد ریبه هم میشوند نگاه کرد، ولی همینی که روایات تسالم فقهی وجود داره ولی دلیلی وجود نداره که نسبت به کفار نشه نظر مع ریبه اندار. که عرض کردم که نسبت به انسان‌ها یک تسالم فقهی کلی وجود داره. من یحرم العقد علیها، بحث بعدی بحث کسانی که عقد بر اونها حرام است. انشاءالله جلسه بعدی به تفصیل به این خواهیم پرداخت. کسایی که بر مجموعه از نساء عقد حرام است، منشأ تحریم دو جوره، یا منشأ تحریم منشأ نسبی یا منشأ سببیه. تا مدت‌های زیاد، یعنی شاید تا عمده نزدیکای شاید آخر سال، بحث ما سر همین میشه که منشأ تحریم رو بخوایم بررسی کنیم، که یکی از مباحث مفصل و مهم کتاب نکاح. تحریم‌ها یا نسبی یا سببیان. تحریم های نسبی یعنی اونهایی هن که به خاطر رابطه خیشاوندی و رابطه عرض کنم خدمت شما فرزندی و پدر و مادری و رابطه ازدواج، رابطه تولدی، اینا به انسان محرم میشن بر اساس رابطه ژنتیکی و رابطه تولدیه. مثل هفت گروه هن اینا که بر انسان محرم میشن. حالا بر مرد رو میگیم همین هفت گروه، بر زن هم محرمه. بر مرد مادرشه و این علا ولو این که بالا بره، یعنی مادر، مادر مادر، مادر 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 و عمه است و خاله است. عمه، توجه داشته باشید، مراد از عمه، عمه مادره و عمه مادر بزرگه و عمه جده انسانه، نه عمه و عمه عمه، چون ممکنه عمه عمه انسان برای انسان محرم نباشه، که فرعشو قبلا خوندید. خاله هم همین جوره، دختر اگرچه هرچی پایین بره و دختر خواهر انسانه و دختر برادر انسانه، که این هفت گروه بر انسان محرمن. بر خانوم هم همینطور این هفت گروه رو به نسبت خودشون. حالا یه سری مناشئی داریم، اینا مناشئ نسبی هن، یک سری مناشئی هم داریم که مناشئ سببی هن، که اینا بر اساس یک سببی باعث تحریم میشون. حالا این سبب ممکنه ازدواج و مصاهره باشه، که خصوصیاتی که تو مصاهره کیا به انسان محرم میشن بحث میکنیم. ممکنه رضا باشه، که به خاطر رضا بعضیا بر هم دیگه و به خاطر شیر خوردن محرم میشن. شرایط شیر خوردن ان شاء الله ذکر خواهیم کرد. ممکنه اون چیزی که باعث ازدواج میشه یکی تکمیل العده باشه، اگر کسی چهار همسر اختیار کنه بعدش دیگه همه زنها ازدواج با اونها برشون حرام میشود. یا و انتجم و بید الاختن، یکی دیگه انسان اگر با زنی ازدواج کنه، ازدواج کردن با خواهرش تا زمانی که زن در عرده نکاح این مرد هست حرام میشود. و اسباب دیگه هم که از یکیشم لعانه، اگر مردی موقع اسباب خدمت شما به زنی با همدیگه نسبت زن مردی به زنش نسبت ناروایی بده، بعد با همدیگه ملاقات بکنن، اینا بر همدیگه حرام ابدی میشن که سر جای خودش خواهد آمد. و یکیش هم کفره، اگر زن یا مرد مرتد بشن عقد ازدواجشون بر هم میخوره. یکی هم بحث احرامه، که در حالت احرام ازدواج کردن با هر زنی و عقد خواندن هر دوتاش بر انسان حرام است. حالا انشاءالله اینا رو هر کدام به ترتیب در جلسات آینده به تفصیل خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بوز من بهره جنسی معنی کردم. بوز ای که زن، بهره جنسی که زن در مقابل ارتباط با مرد میده. بوز کنایه از کنم خدمت شما رابطه جنسی با زن هم به کار میاد.